سخنرانی دانشمند محقق استاد مجتبی تهرانی، موضوع اخلاق اسلامی، در تاریخ 14 آبان ماه سال 1359 شمسی مطابق با 26 ذیحجه سال 1400 قمری، جلسه 38.
بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى آله أجمعين. بحثمون بود که راه رسیدن به خوف مندی یعنی دین ستایش شده چیست. اونطور که شماره شده است سه راه است. یک، مسئله این که انسان تحصیل یقین کند. در جلسه گذشته به عنوان مبتدی را ایجاد کردن در خود. دوم، این که موانعی را که بر سر خوف ممدوح و دین ستایش شده هست بردارد. که گفته شد مانع در دو گونه است: یک، غفلت، دو، غلبه حب دنیا در دل و قلب، که راه علاجش را هم نسبت به اول در جلسه گذشته گفتیم که چه کند انسان پرده های غفلت را برطرف کند. مسئله تفکر در احوال قیامت بود. یک، دو، مسئله قرائت و تلاوت آیات عذاب بود. شرکت کردن و گوش کردن اون جلساتی را که درش بحث می شود نسبت به مسائلی که در ارتباط با خوف است، یعنی تذکرات خوفی داده می شود. چهارم، مصاحبت کردن با خائفین، یعنی دوستانی را انتخاب کنند و معاشرت با اونها کنند که اونها اهل خوف باشند و بیناک باشند، که این مؤثر است. پنجم، شرح حال خائفین را در گذشته نسبت به اونها شرح حالشان را بخواند و درش تحمل کند، که موجب می شود مانع غفلت برطرف شود. و اما راجع به مانعی که عبارت از غلبه حب دنیا بر بنده است، در اونجا هم گفته شد از دو راه باید وارد شود انسان تا او را برطرف کند: یک، تضعیف شهوت، دوم، تقویت نیروی عفت. و اما تضعیف شهوت از دو راه که این را هم در جلسه گذشته گفتم تکرار نمی کنم. بحثی را که الان داریم مسئله تقویت نیروی عفت است، که انسان چگونه تقویت کند نیروی عفت را در خود. تا مسئله غلبه هوای نفس و حب دنیا این برطرف شود این حب، آن هم از دو راه است، تقویت نیروی افت. یک، تذکر نسبت به نتیجه و ثمره و فائده ای را که این صفت افت در دنیا دارد برای انسان، تذکر نسبت به ثمرات افت در دنیا. انسان اگر یادآوری کند پیش خود ثمرات افت را، یعنی خودداری از اعمال شهوت، خودداری کردن از اعمال شهوت به طوری که انسان مغلوب نیروی شهوت نشود، این خودش ثمراتی در دنیا دارد، نتیجه هایی دارد که این را یادآوری کند، به ذهن مرور بدهد که این حالت نفسانی اگر در انسان باشد چقدر نیکوست در دنیا و چه آثار خوب در مجتمع انسانی در رابطه با او دارد، اینها را متذکر بشود. خود این موجب می شود انسان را تشویق کند و تقویت کند که به طور آزاد اون چرا که شهوتش از او می خواهد و نیروی شهوانیش او را دعوت می کند به عملی دست بردارد. و این یک امری معمولی، انسان در رابطه با هر عملی که می خواهد انجام بدهد قبلش تفکر می کند، مطالبی را در رابطه با اون فعل متذکر می شود تا تصمیم گیری می کند. ما در بحث اراده این را گفته ایم. لذا خود تذکر نسبت به فواید صفت موجب می شود که انسان اگر شهوت در او غلبه کرده است، حب به دنیا که دنیا عبارت از همون خواسته های پست نفسانی، این که گفته می شود دنیا از جناحت و پستید که خودش بحثید، این که گفته می شود غلبه حب به دنیا بر قلب، یعنی همان هواهای نفسانی، یعنی همان نیروی شهوانی. با تذکر به این ثمرات موجب می شود که ثمرانی را که شده است فروکش کند و همچنین مسئله تذکر به ثواب اخروی که در رابطه با عفت نفس است. انسانی که مکتبی است و معتقد است که این صفات نفسانیش در روز جزا آثاری درش مترتب است، که به تعبیری را که مکتبهای الهی دارند اگر نعوذ بالله این از رذائل باشد کیفر دارد، و اگر از حسنات باشد و از صفات پسندیده نفسانی باشد مثل عفت، اجر و ثواب دارد و پاداش اخروی را در نظر بگیرد. اینها همه تقویت می کند اون نیروی عفت را در انسان که دستش آلوده نشود و اون حب به دنیا و غلبه‌ای که پیدا کرده است در نفس این تضعیف شود. دوم، مسئله عمل است. انسان ممکن است شهوت او را دعوت کند به عمل، از طرفی هم عشق او را به عمل دیگری دعوت کند. این مقید باشد که عملا جوابگو باشد آن چرا که حالت عفت او نسبت به اون عمل دعوت می کند، گرچه فشار دارد، رنج دارد، ولی اون چرا که در رابطه با شهوت است فشاری ندارد، بلکه مطلوب است، لذت نفسانی دارد. انسان اگر مقید باشد که عملا بر طبق حالت عفت رفتار کند، این خودش موجب می شود نیروی عفت تقویت شود، رابطه بین عمل و صفات نفسانی را در بحث ماه رمضان ابتدا بحث اخلاق گفتم. مرحله اولا چه بسا، یعنی اولین مرحله‌ای که می‌خواهد انسان جوابگوی حالت عفت نفسانیش باشد، مشکل است درش. ولی بداند هر مرحله‌ای که عمل را بر طبق عفت انجام می‌دهد، مرحله بعد آسان‌تر می‌شود. سختی و فشار بر روی نفس در رابطه با شهوت ابتدایش خیلی فشار دارد، هر بار که این بر طبق حالت عفتش عمل کند بار بعدی آسان‌تر، تا میرسد به جایی که یک حالت عادی میشود برای او در رابطه با عمل عفتیش، یه حالت کنهو طبیعت ثانوی بر او می شود. لذا راه دوم برای تقویت عفت این است که جوابگوی حالت عفت عملا باشد. بنابراین تا اینجا دو راه گفته شد برای تحصیل خوف ممدوح، دستیابی به بیم ستایش شده، یکی ایجاد مقتضی، تحصیل یقین بود، و دوم رفع مانع، اون هم با این تفصیلات که گفت. اما راه سومی دارد. انسان اگر بخواهد خوفی بیمی سازنده در خود ایجاد کند، یکی از راههایش مسئله توجه به این جهت است که انسان نمیتواند احاطه کامل پیدا کند به کنه اموری که در آتیه با او برخورد دارد. یعنی انسان نمیتواند امری از اموری که در ارتباط با اوست در آینده 100% نسبت به او پیش بینی کند. به تعبیر دیگر انسان نمیتواند بگوید به این که من در آینده در همین حالت معنوی که الان هستم باقی میمانم. ما فرض میکنیم انسانی را که در یک صراط مستقیمی قرار گرفته است،
آیا می تواند این انسان بگوید من در آینده ثبات و دوام دارم نسبت به این راه و هیچ انحرافی برای من حاصل نمی شود؟ نه. حتی این بحث مفصلی و ریشه‌ای که حتی نسبت به شناخت مبدأ به این طرف پیش میاد، احاطه به کنه صفات الهی، احاطه به امری از امور به طوری که همه جهاتش را انسان برش احاطه پیدا کند، یعنی کن و حقیقتش را از هر جهت دریافت کند. این بحثی خودش که انسان قادر نیست. هر چه هست نسبت به اموری که در ارتباط با خودش هست راجع به آیندهش با حدس است و قیاس است، همش بر این مبانی است. اگر انسان این را بداند، این را بداند که نسبت به امور آتیش که یکیش بحث این است که آیا از این عالم من بر صراط حق می روم در آتیه، الان هستم در آتیه، ولو شده است یک آن بعدم، یک دقیقه بعد من بمیرم، آیا در اون آن آخر بر صراط حق میمیرم؟ نمیتواند 100% یک چنین حکمی را بکند اگر این را بداند که نمیتواند. اینجاست که همین علم به این که نمیتوانم یک چنین قضاوت و حکمی بکنم موجب میشود یک بیم ستایش شده، یک خوف ممدوح در او ایجاد شود و همون خوف او را محافظت میکند. ترس از این که مبادا در آتیه انحرافی برای من حاصل شود. نکند ثبات و دوامی نداشته باشم بر این راه حقی که می پیدایم. این در او یک حالت تعلم روحی که تعبیر به خوف می کنیم ایجاد می کند. و همین حافظ انسان است، همین خوف که سازنده است برای انسان، که انشاءالله در بحثی را که من مستقلن راجع به خوف نسبت به سوء خاتمه عنوان می کنم، شاید انشاءالله در جلسه بعد باشد، که بحثی اونجا بیشتر تشریح می کنم این جهت را. بنابراین راه سوم برای ایجاد خوف ممدوح، راه سوم برای رسیدن به بیم سازنده ستایش شده این است. توجه به این نکته که نمیتوانم نسبت به آتیه 100% حکم کنم، چون به کنه هیچ چیز نمیتوانم اونطور که هست من احاطه پیدا کنم. خب این راه سوم تقسیمی کردن خوف را، این را به نحو کوتاه بگم و ردشم. گفتن به اعتبار احکام شرعی یک بیم مکروه داری، یک بیم حرام داری، بیم مستحب داری، بیم واجب داری به اعتبار احکام. اما بیمی را که مکروه است آن بی نیست که از حالت اعتدالیش بگذرد و بیش از حد متعارف باشد، که این رو بحث کردیم در زائد و ناقص و معتدل در گذشته، ولی نه به طوری که انسان را به حالت یأس بکشند، بلکه نزدیک به مرز یأس برسند. این بین صحیح نیست، یعنی این اضافه‌ای که دارد خوب نیست، نهی شده. چون گفتیم خود بین باید سازنده باشد نه خراب کننده. اگر خوف بیش از حد متعارف باشد، یعنی به طوری باشد که سازندگیش بخواهد برود بلکه خراب کننده باشد، در گذشته بحث کردم، این ممدوح دیگه نیست، مذموم است. و اگر برسد به حدی که حالت یأس بیاره، یعنی انسان رو از عمل باز دارد، اینقدر خائف باشد بگه خب این گذشته ما چه بود، چه کردیم، نه خیر دیگه کار از کار گذشته است، یک چنین خوفی پیدا کند که دست از عمل دیگه برداره، بگه فایده ای نداره عمل کردن، اینجاست که این خوف حرام است. چون این خراب کننده است، نه آباد کننده انسان. و اما اون قسمی را که مستحب است، انسان اگر ترک کند محرمات را، اعمالی را که حرام است، و اون چرا که واجب است بهش عمل کند و اضافه بر او در رابطه با خوف، اون چیزهایی را که مشکوک است، مشتبه است در رابطه با خوف، خوفش به مقداری است که حتی بیمناک است از اینکه اعمالی که به ظاهر حلال است ولی احتمال و شبهه این هست که درست نباشد، در رابطه با بین دست از اونها بردارد. این مستحب است، خیلی خوب است، این در ارتباط با مسئله اولیاء خداست که اونها ترک اولا هم نمی کنند و بحثی است، نمی خوام وارد این جهت بشم. و اما خوفی که واجب است، خوف واجب بیمی را که واجب است، یک انسان مکتبی باید اون خوف و بیم را داشته باشد در ارتباط با اعمال حرام است در مکتبش. یعنی انسان وقتی برخورد می کند با یک عمل حرامی که در مکتبش حرام است، باید ببینه بیم داره اینجا نداره. اگر دید بیم نداره، بیم واجب هم نداره. اینجا باید بیمناک باشد از این که دستش آلوده شود به این عمل. این بیم واجب است، حتمی است، باید یک چنین بیمی را یک انسانی که انسان الهی است داشته باشد. لذا بیم واجب داریم ما. این است که در ارتباط با احکام هم تقسیم بندی شده است بیم. و اما تذکر نسبت به بیم، خوف و رجا هر دوی اینها اینچنین هست، ولی خب چون ما بحثمون خوف است، لازم است این تذکر رو بدم. خوف و رجا، بیم و امید، هر دوی اینها ثمره اونها، فائده اونها این است که انسان را به یک حالتی می کشاند به نام صبر. چه موجب می شود که انسان صبر کند بر مکاره، یعنی بر اعمالی را که نفس از او خوشش نمی کند، شهوت از او لذت نمی برد؟ و چه موجب میشه انسان تحمل می کند اون عمل را با این که از نظر هواهای نفسانیش مایل نیست؟ چه موجب می شود انسان تحمل کند مشقات را، مسئله همین بیم و امید است، خوف و رجا هستند که ثمره آنها صبر، صبر بر مکاره، صبر نسبت به امور مشاق، یعنی اموری را که مشقت دارد انسان انجام بدهد و تحمل می کند. این بیم و امید است، به صبر می کشاند انسان را. و همین صبر است، من این رو فهرستوار بگم، و همین صبر است، یعنی همین حالت تحمل مشقت و مکروه است که حالت در انسان پیدا میشه در اثر بیم و امید، و همین حالت صبر است که انسان را میکشاند به مجاهده، انسان را به مجاهده میکشاند، به کوشش میکشاند، چون یه حالت بردباری درش پیدا شده، یه حالت تحمل درش پیدا شده، این رو به مجاهده می کشاند، کوشش او را می کشاند به دوام ذکر نسبت به الله، یعنی به یاد خدا بودن مستمرن. بیم امید من بود که سبب شد تحمل کنم در راه ساختن خود مشقتها را، و همین تحمل است چون عمل انجام می دهم، از طرفی ترک می کنم اعمالی را که موافق با شهوت است، مخالف با مکتب است، این موجب می شود که من به یاد خدا باشم، چون در رابطه با الله تحمل می کنم، این دقت کنید، در رابطه با مکتب است که تحمل می کنم. لذا صبر انسان را می کشاند به مجاهده، کوشش در راه خودسازی، و به دوام ذکر، استمرار یاد خدا. باز همین صبر است که انسان را می کشاند به دوام فکر نسبت به الله، استمرار فکر و اندیشه نسبت به خداوند. به محاذات این که به یاد او هستم، به فکر او هستم، یعنی در اطراف او اندیشه می کنم، و این دوام فکر است و دوام ذکر است که به دو صفت دیگر انسان را می کشاند. اما دوام ذکر استمرار این که به یاد خدا باشم حالت انس می آورد برای انسان.
اگر شما مستمرن به یاد یک موجودی باشید
روح شما با او مأنوس می شود. دوام ذکر انسان را به انس می کشاند. استمرار این که به یاد خدا باشد انس به الله پیدا می کند. و از طرفی دوام فکر یعنی استمرار این که اندیشه کند نسبت به الله او را به کمال شناخت می رساند. شناختی که نسبت به الله دارد کامل می شود. پس دوام ذکر و دوام فکر به انس و کمال معرفت می رساند انسان را. باز این دو، یعنی این دو که انسان را به انس و کمال معرفت رساند، انس و کمال معرفت انسان را به یک چیز می رساند و او محبت است. انس به خدا و کمال معرفت به الله برای انسان محبت به الله ایجاد میکند. انس به یک موجود و کمال شناخت نسبت به یک موجود کامل مطلق، این محبت نسبت به او میاره. اینایی که دارم میگم یه مسائلی است که فکر میکنم استدلال زیاد نخواد، گرچه بحث دارد، ولی من فهرستوار میگم و رد میشم، تا حدودی قابل لمس است برای خودمان در همین عالم که انس و شناخت محبت میاره، تردید نیست درش. و محصول محبت دو چیز است. وقتی که انسان محبت و عشق پیدا کرد نسبت به یک موجودی، اونگاه است که برایش دو حالت بسیار ارزنده حاصل می شود، یکی رضا و دوم توکل است. یعنی خوشنودی نسبت به اون چرا که در عالم نسبت به او مقدر کرده است و قلم قضاییش ترسیم کرده است، رضا پیدا می کند نسبت به. و در عالم وجود هیچ پشتوانه ای جز الله نمی بیند، یگان اتکاش به الله است. این که دارد سیری را که انسان از نظر روحی می کند و جلو می رود، مناظری که برای سائرین الالله و کمال انسانی هستند، این است بعد از اصل اولی را که ما گفتیم تحصیل یقین است، خوف و رجا است که زیر بناست برای این که انسان سیر کمالات معنوی کند. زیر بنایش خوف و رجا است. همین بیم است. این که گفته می شود بیم سازنده، بیم ممدوح، ستایش شده، انسان ساز است خوف. رجا انسان ساز است. چرا؟ چون صبر آفرین است و صبر هم یعنی این حالت تحمل که در انسان پیدا شود مسئله مجاهدت در او پیدا می شود و دوام ذکر و فکر نسبت به الله است. دوام ذکر انس می آورد و دوام فکر کمال شناخت می آورد و انس و کمال شناخت است که محبت آفرین است و محبت است که رضا و توکل می آورد. بنابراین اینطور نیست که خوف یک حالتی در انسان باشد خوب است باشد، نه خیر، جنبه زیربنایی دارد. بحثم تمام شد. انشاءالله خداوند توفیق عنایت کند همین بحث اخلاقی را از روز یک شنبه آینده، شب دوشنبه باشد، 12 شب مستمرن ادامه می دهید به مناسبت ایام عاشورا. چون ما هر سال بحث داشتیم و دوستان بعضی به من پیشنهاد کرده بودن، من هم دیدم که بحث های اخلاقی ما زیاد است. این اصلاف انشاءالله امیدواریم خداوند توفیق عنایت کنند بیشتر پیش بریم و وقت برنامه را هم ما چون در سنوات گذشته بحث ما شب بود ولی خب تعدیلش کردیم، ابتدا بنا شد بین ساعت 5 تا 7 این دو ساعت باشه. البته خب چون قبلا کسی از دوستان یک چیمه صدرت میکند و ابتدا اول مغرب نماز رو بلا فاصله هم بحث شروع میکنیم و یه تا انشالله حدود 7